آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان نازنین و با صفای رادیو تاجیکی صدای خراسان. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. همراهان ارجمند، در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس این وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمن، امروز سه شنبه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌ای رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه جریان شوم رو می‌شنوید. برنامه بعدی فرهنگ نامه خواهد بود. سپس نمایش هفته تقدیم شما شنوندگان و علاقه‌مندان گرامی خواهد شد. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار نعمت جوانی است. امیدواریم تا پایان ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تلاش تاجیکستان برای تولید ماشین‌های برقی، معاون دبیر کل پیمان امنیت جمعی، رزمایش‌های سازمان پیمان امنیت جمعی موجب تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان شد و شناسایی ویروس اومیکرون در کشورهای شرق آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خیش را در نشست مشترک مجلس های ملی و نمایندگان این کشور روز 21 دکبر سال جاری ارائه خواهد کرد. امام علی رحمان معمولا آخرهای هر سال در پارلمان تاجیکستان سخنرانی میکند که مضمون آن نتیجه گیری از عملکرد در سال جاری و مشخص کردن وظیفه های وزارت ها و سازمان های دولتی برای سال آینده میباشد. در پیام‌های سالانه امام علی رحمان همچنین سمت و سوی کلی سیاست‌های داخلی و خارجی دولت تاجیکستان برای سال نو مشخص می‌شود. این سخنرانی در حضور نمایندگان هر دو مجلس، هیئت دولت، مسئولان حکومتی ولایت‌ها، شهرها و ناحیه تاجیکستان، سفیران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های خبری و داخلی و خارجی انجام می‌گیرد. پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان به طور مستقیم از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی این کشور پخش می‌شود و کارمندان اداره‌ها و سازمان‌های دولتی وظیفه‌دار هستند این برنامه را در محل کار خود از طریق تلویزیون ببینند. دادگاه نایی لیلک در ولایت بادکند قرقیزستان حکم زندان ابد دو شهروند تاجیکستان را تغییر داد. بر اساس حکم جدید این دادگاه، زندان ابد برای عبدالرزاق عبدالقهاروف و عسکر یونسوف، دو ساکن ناحیه اسفره، به 15 سال تبدیل شد. در ماه سپتامبر سال جاری دادگاه نایی لیلک ولایت بادکند قرقیزستان این دو ساکن ناحیه اسفره را به اتهام غارتگری و جنایت علیه مردم غیر مسلح در پی درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز مشترک ناحیه های اسفره و بادکن به حبس ابد محکوم کرد. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت قبلا اعلام کرده بود که دو درخواست رسمی برای تجدید در حکم حبس ابد عبدالرزاق عبدالقهارف و عسکر یونسوف دو ساکن ناحیه اسفره را به مقامات دادگاه قرغیزستان فرستاده است. پس از درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز ولایت‌های سوخت و بادکن که 55 نفر کشته و بیش از 200 نفر از هر دو طرف زخمی شدند، مرز تاجیکستان و قرغیزستان همچنان بسته باقی می‌ماند. انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان و ایران که حلقه اتصال همکاری‌های منطقه‌ای است، سبب است که کارشناسان بیش از آن که به اهمیت اقتصادی آن تاکید کنند، از جایگاه ویژه ایران در ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک منطقه سخن میگویند. در این زمینه توجه شما را به گزارش پرویز غیاثی، خبرنگار صدا و سیما از باکو جلب میکنیم.
انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، ایران حلقه اتصال همکاری های منطقه‌ای. سوابقی که کارشناسان بیش از آن که به اهمیت اقتصادی آن تاکید کنند، از جایگاه ویژه ایران در ژئوپلیتیک منطقه میگویند.
آذربایجان و ایران لیدرلرنین گوروشو مهم تاریخ اهمیت هم مالکتی من.
نقش و جایگاه ایران در منطقه بر کسی پوشیده نیست. رئیس جمهور جمهوری آذربایجان این سند را سندی مهم و تاریخی نامید و در اصل این قرارداد مرحله جدیدی را در روابط دو کشور و حتی فرامنطقه‌ای پایه‌گذاری کرد و افزایش تعاملات منطقه‌ای را در پی خواهد داشت.
انتقال انرژی به بازارهای جهانی علاوه بر ایجاد و رونق همکاری‌های اقتصادی، تأمین کننده امنیت انرژی است از آسیای میانه تا حوزه اروپا با محوریت ایران.
ایران هم artıq indiki mərhələdə
İran dərin qərarlar və münasibat ayəndə də məntəqəyə Qafqaz Cənubi cüzə kəşfərləri naqşafərin xahad bud və əsasən qərarlardatay suab umuman abad gunaguni dər zəminəhay muxtalif iqtisadi, jeopolitik, amniyati və fərhangi darand ki mitavanad bevije dər huzeyə enerji və ticarət jahani gaz besiyar hayz əhmiyyət başad.
Qərardadi ki baray icrayi şudan on iradi ciddi vücud darad və qərar az saliyane 1.2 میلیارد متر مکعب گاز از دی ماه بدون سقف زمانی انتقال یابد.
بنده بلافاصله بعد از بازگشت هیئت آذربایجانی با جناب آقای شاه مصطفایف معاون محترم نخست وزیر جمهوری آذربایجان که مسئول کمیسیون مشترک طرف آذربایجانی ما هم هست دیدار کردم و علاوه بر اجرایی کردن این موضوع که انشالله از اول دی ماه اجرا خواهد شد، ما با بقیه طرح‌های دیگه‌ای که در دست اجرا و یا در حال بررسی داریم و در دیدار رؤسای محترم جمهور دو کشور هم در اشخاباد مرور شد اونها رو بررسی کردیم.
کارشناسان اذعان می‌کنند دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان می‌دهد ایران از ظرفیت و جایگاه خاصی در منطقه برخوردار است و هر تحولی با حضور و نقش آفرین ایران امکان پذیر است. پرویز غیاثی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با مدیرکل صندوق کویت در امور توسعه اقتصادی کشورهای عربی گسترش مناسبت های تاجیکستان و کویت را مورد بررسی قرار داد. در دیدار امام علی رحمان با مروان عبدالله الغانم که روز 7 دکمبر در دوشنبه انجام شد، راجع به سطح روابط فعلی و دورنمای گسترش مناسبت های تاجیکستان و کویت بحث و تبادل نظر شد. در این دار طرف ها در خصوص همکاری های اقتصادی و تجاری، سرمایه گذاری، صنعت، از جمله اجرای طرح‌های برقابی، صنایع سبوک و غذایی، استخراج و فراوری مواد معدنی و ساختمانسازی، راه ارتباطات و گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس قانون بودجه سال جدید 2022 حکومت تاجیکستان روی دریافت 475 میلیون دلار یاری رایگان مالی از نهادهای بین المللی و منطقه‌ای حساب باز کرده است. این میزان یاری رایگان مالی برای حمایت از بودجه حکومت تاجیکستان و اجرایی کردن بعضی از طرح‌های زیربنایی در سال 2022 خرج خواهد شد. این در حالی است که در سال 2021 یاری مالی رایگان نهادهای بین المللی و منطقه‌ای به تاجیکستان 248 میلیون دلار آنمایش شده است. از سوی دیگر میزان سرانه درآمد سالانه برای هر شهروند تاجیکستان در سال 2020 به 859 دلار رسیده است که این شاخص در قرقیزستان 1224 دلار، قزاقستان 9131 دلار و روسیه 10152 دلار می باشد. ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیات تهاجمی گسترده و بی سابقه را روز سه‌شنبه در عمق خاک عربستان سعودی انجام دادند. این عملیات همزمان با انفجارهای قوی در چندین شهر عربستان به ویژه ریاض پایتخت آن انجام شد. سرتیب احیا سری سخنگوی نظامی نیروی مسلح یمن در این زمینه تاکید کرد ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیات تهاجمی گسترده و بی سابقه را در عمق خاک عربستان سعودی اجرا کردند. این عملیات همزمان با انفجارهای قوی در چندین شهر عربستان به ویژه ریاض مشاهده شد. رژیم متجاوز سعودی نیز اعتراف کرد که در معرض حمله دو موشک بالستیک قرار گرفته است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش عبدالله یوسفی خبرنگار ما از صنعا.
ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیات تهاجمی گسترده و بی سابقه ای را در عمق خاک عربستان سعودی اجرا کردند. این عملیات همزمان با انفجارهای قوی در چندین شهر عربستان به ویژه ریاض انجام شد. رژیم سعودی نیز اعتراف کرد در معرض حمله دو موشک بالستیک قرار گرفته است.
در پاسخ به جنایات متجاوزان آمریکایی سعودی، عملیات ویژه‌ای با عنوان عملیات 7 دسامبر اجرا شد و برخی مواضع متجاوزان سعودی در ریاض، جده، طائف، جیزان، نجران و اسیر هدف قرار گرفت. این عملیات با تعدادی موشک بالستیک و 25 فروند پهپاد انجام شد. به همه شهروندان و افراد مقیم در این مناطق هشدار داده می شود از نزدیک شدن به مواضع و مراکز نظامی خودداری کنند.
در نتیجه تداوم حملات هوایی به یمن باید پاسخ آن داده می شد. این پاسخ طبیعی و قانونی به عربستان سعودی است. ما توانایی هدف قرار دادن مکانهای حیاتی آنها را داریم، همانطور که شما مکانهای غیر نظامی در یمن را هدف قرار می دهید.
گفته منابع سعودی در این عملیات نظامی منطقه خمیس مشید و جیزان که فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی در آن قرار دارند هدف قرار گرفته است. جنگنده‌های سعودی از این پایگاه‌ها به پرواز در می آیند.
این حملات بی سابقه باعث سردرگمی متجاوزان سعودی آمریکایی و افزایش توانایی ارتش یمن در هدف قرار دادن اهداف دقیقی می شود که به دشمن ضربات دردناکی وارد می سازد.
عربستان سعودی امروز که بزرگترین و جدیدترین زرادخانه و موشک‌های رهگیر نظامی را در اختیار دارد، در برابر پیشرفت و توسعه سلاح‌های یمنی شکست خورده. در مقابل پیشرفت سلاح‌های یمنی و توانایی آن در نفوذ به تمام سیستم‌های دشمن به اثبات رسیده است.
هواپیماهای متجاوز سعودی از یک هفته پیش حملات مستمری را آغاز کرده و محله‌های مسکونی و اموال و دارایی‌های شهروندان را در صنعا پایتخت یمن هدف قرار دادند. ارتش سعودی همچنین با حملات خود به کشتن شهروندان در روستاهای مرزی سعده ادامه می‌دهد. بنابراین پاسخ نظامی قوی به این حملات از طریق نیروی بازدارنده موشکی ضرورت داشت.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا و سیما، صنعا.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مدیر یک شرکت ماشین سازی تاجیکستان از تولید ماشین های برقی با همکاری ترکیه در آنده نزدیک خبر داد. اسرار مرزایف، مدیر شرکت آکیا اوستا اندوستری تاجیکستان، گفت تا پایان سال جاری تولید اتوبوس های برقی در تاجیکستان آغاز می شود. و افزود این وسایل نقلیه عمومی می تواند تا 200 کیلومتر با برق حرکت کند. و تاکید کرد که این وسایل در هر 100 کیلومتر 176 کیلووات ساعت برق به ارزش 74 سومانی و 20 درم مصرف می کند. اسرار مرزایف، مدیر شرکت آکیا اوستا اندوستری، همچنین ادامه داد در حالی است که خرج حرکتی اتوبوس های گازویلسوس در همین مقدار مسافت 450 سامانی باشد و همچنین از تولید ماشین های برقی با مشارکت شرکت های کوریایی، آمریکایی و چینی در سال آینده در تاجیکستان خبر داد. نخستین مورد آلوده به ویروس اومیکرون در تایلند شناسایی و تصدیق شده است. تا کنون نوع جدید اومیکرون در 48 کشور نیز شناسایی و تصدیق شده است. گزارش اسماعیل پورهاجی، خبرنگار ما را در این زمینه از کوالالامپور ملایزه می شنوید.
دولت تایلند با شناسایی و تایید نخستین مورد ابتلا به اومیکرون مربوط به مسافری امریکایی که از اسپانیا وارد این کشور شده، حالا به عنوان 47مین کشور آلوده به این سویه جهش یافته پروازهای 8 کشور افریقایی رو به خاک تایلند ممنوع کرد. تایید خبر رسمی اومیکرون با افزایش موج نگرانی‌ها در تایلند مواجه شده، به طوری که رئیس انجمن کارخانه داران این کشور از بیم تعطیلی دوباره کارخانه‌ها با اشاره به روند رو به بهبود اوضاع اقتصادی، خواستار حفظ آرامش و ادامه فعالیت کارگران و صاحبان صنایع این کشور شده. این در حالیه که قانون‌های جدید انتشار کووید در مالزی پس از تایید نخستین مورد آلوده به اومیکرون در حال افزایشه و بنا به اعلام وزارت بهداشت این کشور 98% مبتلایان مالزیایی فاقد علامتند. استرالیا هم از افزایش روند ابتلا به اومیکرون با شناسایی و تایید 6 مورد جدید در ایالت نیو ساوت ولز خبر داده و اعلام کرده آمار کل مبتلایان به اومیکرون در این کشور به 31 نفر رسیده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
معاون دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی معتقد است که برگزاری رزمایش‌های مشترک نظامی کشورهای عضو این نهاد موجب تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان و برقرار ثبات در این منطقه شد. ولری سمریکوف گفته است که با ویژه گسترش بیماری کووید 19 نیروهای نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی با برگزاری چند رزمایش مشترک در سال جاری توان رزمی خود را در برابر تحرکات احتمالی گروه‌های تروریستی جایگه در افغانستان به نمایش گذاشتند. و تاکید کرد افغانستان همچنان به عنوان منشأ بی‌ثباتی در منطقه باقی می‌ماند که قاچاق مواد مخدر، سلاح مهمات و تروریسم از جمله این عامل‌ها می‌باشد. از این رو برگزاری رزمایش‌های مشترک نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی برای ایجاد هماهنگی در صورت وقوع تهدید علیه امنیت و ثبات منطقه بسیار مهم است. این سازمان در 5 ماه اخیر بیش از 7 رزمایش نظامی در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان برگزار کرد. معاون دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی از برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش‌های مشترک نظامی کشورهای عضو این نهاد در سال آینده 2022 از جمله در مرز تاجیکستان و افغانستان و قلمرو قزاقستان خبر داد. همزمان با شناسایی گونه جدید کرونا در چندین کشور، مردم افغانستان همچنان نسبت به کرونا بی‌توجه می‌باشند و با مشکلاتی مهمتر نسبت به کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
در حالی که دنیا نگران اومیکرون و موج جدید کرونا است، افغانستان جزو معدود کشورهایی در دنیا هست که در اینجا نه از واکسن کرونا خبری هست و نه از پیشگیری و محدودیت‌های کرونایی. این روزها هیچ گونه آمار و خبری درباره کرونا در افغانستان منتشر نمی‌شود، روندی که از اواخر روزهای سقوط دولت سابق افغانستان آغاز شده بود. برای ورود به افغانستان نیز هیچ گونه آزمایش کرونا لازم نیست.
مردم افغانستان از کد کرونا کلانتر داره، از وضع سیاسی گرفته، اقتصادی گرفته، کاری گرفته، کل چیزش فکر کو چی رقم است. کل چیز فعلا به سطح پایان است.
ازی که خیلی میبینیم مردم سرفه میکنه، ایگه پا دیگه طبعاً است. اما ما خودم هم متفرن رایت نکردیم.
در کنار بی‌توجهی مردم افغانستان به کرونا، البته اوضاع نظام بهداشت و درمان افغانستان نیز این روزها مساعد نیست. به طوری که 34 بیمارستان مختص بیماران کرونایی در ماه‌های اخیر به دلایل اقتصادی تعطیل شده است. طالبان هم که تا کنون دولتی آنها را به رسمیت نشناخته است، همچنان از جامعه جهانی می‌خواهند کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان سیاسی نکنند.
مسائل بشری با مسائل سیاسی یک جای نکنند. اگر می‌کنند، یه خلاف قوانین حقوق بشر است.
البته فقط ویروس کرونا نیست. مردم افغانستان با بیماری‌های دیگری از جمله سرخک این روزها درگیرند. بی‌توجهی مردم در افغانستان به طور کلی به کرونا، در حالی است که به ویژه پس از تحولات اخیر این کشور، جمعیت قابل توجهی به صورت قانونی و غیر قانونی در حال خروج از این کشور هستند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
بحران ویروس کرونا برای انگلا مرکل که اکنون از مقام صدر اعظم آلمان کنارگیری میکند، آن طور که خود وی گفته است به عنوان یک مشکل عمده در طول 16 سال صدر اعظمیش بر آلمان به شمار می رود. در این زمینه به گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین توجه فرمایید.
در روزهای پایان مسئولیت مرکل، آلمان همچنان روی موج کرونا است. او بحران کرونا را در کنار بحران مالی 2008 و بحران آوارگان سه چالش عمده دوران مسئولیتش خوانده بود. مرکل در آخرین سخنانش هم در این سمت همچنان از مردم خواست کرونا را جدی بگیرند.
Ich bitte Sie daher noch einmal eindringlich.
من از شما مصرانه درخواست میکنم این ویروس خطرناک رو جدی بگیرید. به خصوص سویه جدید اومیکرون که به نظر میرسه از اون چیزی که تا الان وجود داشته مصری‌تره. واکسن بزنید.
توصیه مرکل در شرایطی است که آمار سرایت و تلفات کرونا بالاست، اومیکرون هم به این ماجرا افزوده شده. دولت آلمان بعد از 6 ماه تعطیلی در موج‌های اول کرونا حالا محدودیت‌هایی را این بار برای افراد واکسینه نشده وضع کرده.
ما واکسن زدیم، 2 سال هم مراعات کردیم. حالا نوبت دیگران است که برای سلامت جامعه واکسن بزنند.
تا به حال حدود 69% مردم واکسینه شدند، اما این از هدف دولت یعنی واکسیناسیون دست کم 80% کمتر است.
حالا طرح اجباری شدن واکسیناسیون در آلمان جدیتر از قبل مطرح شده. خانم مرکل در آخرین روزهای مسئولیت و اولاف شولت صدر اعظم جدید آلمان هر دو با این طرح موافقت کردند. مجلس هم قرار هست این طرح را به زودی بررسی کنه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
و 16 آذر برابر با 7 دکمبر در ایران مصادف می باشد با روز دانشجو. پس از شهادت 3 دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی رژیم پهلوی در روز 16 آذر سال 1332 شمسی، این روز توسط کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور که مرکز اجتماع و مباحثه مخالفان حکومت وقت پهلوی در خارج از ایران بود، روز دانشجو نامگذاری شد. با گذشت قریب به 70 سال از 16 آذر 1332، دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از ایران همچنان 2 بالی پرواز در راه تحقق آرمان‌های انقلاب بزرگ ملت ایران هستند. در این زمینه گزارش علی دارابی خبرنگار صدا و سیما را از مسکو با هم می‌شنویم.
16 آذر در تاریخ معاصر ایران نمادی جاودان از استکبار ستیزی ملت ایران است. روزی که دانشجویان در برابر خباثت بیگانگان و مزدوران ستمشاهی قد علم کردند. در گرامی داشت آن حرکت تاریخی، دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه در تالار اجتماعات سفارت کشورمان در مسکو گرد آمدند تا بگویند پویندگان علم و دانش همچنان بر آرمان شهدای سال 1332 ثابت قدم ایستادند. مراسمی که با سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی در اروپا و تمجید وی از روند سازنده حرکت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویان قبل و بعد از انقلاب آغاز شد و در ادامه کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران ابعاد و زوایای این واقعه مهم را تشریح کرد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم به سمع شما رسید. کرونا امرو بخصوصی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن اختلافات مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان بررسی شده است.
یکی از پرچالش‌ترین و خبرسازترین منطقه‌ها در آسیای مرکزی مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان است که کشمکش و مذاکرات و تعامل بر سر علامت‌گذاری مرز مشترک دو کشور همسایه در آسیای مرکزی سال‌هاست که ادامه دارد. با وجود برگزاری ده‌ها دور از مذاکرات مقامات سطح پایین، میانه و عالی دو کشور تاجیکستان و قرغیزستان، هنوز هم این مرز تقریبا 920 کیلومتری به طور کامل علامت گذاری نشده است و این موضوع از منبع‌های اصلی بروز نزاع‌ها و کشمکش‌ها میان دو طرف به شمار می‌رود که متأسفانه با تلفات و خسارات‌های نیز همراه است. و تازگی نیز در چندین مورد مقامات تاجیکستان اعلان کردند که شهروندان و نظامیان قرقیزستان با تعرض به داخل خاک تاجیکستان مانع از انجام کارهای ساختمانی شده و نیز برخی از ساکنان تاجیکستان را اجباراً به قلمرو قرقیزستان بردن. همزمان با این ادعا می شود که افراد از جمهوری همسایه چاروا یا دام شهروندان تاجیکستان را می ربایند. این در حال است که مقامات قرقیزستان همواره این گونه ادعاها را رد کردند و در موردهای نیز طرف تاجیکستان را مقصر می دانند. پخش خبرهای اینچنینی و ضد و نقیض در رابطه های میان دو کشور همسایه بیش از پیش موجب نگرانی ها و تشویش های درباره آینده تحولات در این بخش از آسیای مرکزی است. آسیای مرکزی که همواره مورد طمع و هدف قدرت های جهانی و شمول آمریکا، چین و روسیه است. در حالی که چین و روسیه به عنوان شریکان سنتی کشورهای آسیای مرکزی شناخته می شوند، تلاش ها و برنامه ریزی های غرب و آمریکا برای نفوذ در آسیای مرکزی از عامل های دیگر چالش برانگیز برای این منطقه عنوان می شود. بسیاری ها بر این باورند که تحولات جاری در افغانستان نیز در همین راستا تحریزه و دنبال می شود. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی، در راستای تضاد قدرت های جهانی برای نفوذ و دخالت در امور آسیای مرکزی چنین نظر دارند.
البته این که آسیای مرکزی در قیاس با یک دهه پیش وارد شرایط نوی شده است، یک واقعیت است. از جمله حضور و نفوذ جریان های افراطی در کشورهای آسیای مرکزی واقعیتی است غیر قابل انکار و حمایت کشورهای غربی و خاصتا آمریکا از گروه های تروریستی و افراطی که با شعار اسلامی اقدامات غیر اسلامی را انجام می دهند، این نیز برای آگاهان امری شناخته شده و به احتمال زیاد با بهانه شرایط نوی افغانستان بهانه خواهد بود تا آمریکا و متحدینش از آن به عنوان ابزار نفوذ روی کشورهای آسیای مرکزی و به چالش کشیدن منافع رقبای ژئوپلیتیکی خود و از جمله روسیه و چین اقدام بکنند. یعنی استفاده از گروه های افراطی و تروریستی موجود در افغانستان و گروه هایی که احتمال دارد با توجه به ابهاماتی که در رابطه با آینده این کشور وجود دارد، برخی از گروه ها از سوریه، عراق، عازم افغانستان و پاکستان بشوند و در آینده از آنها به خاطر تأثیرگذاری امنیتی روی کشورهای آسیای مرکزی بهره برداری به عمل بیاید و این امر در کنار این که منافع قدرت‌های رقیب آمریکا را به چالش می‌کشد، همچنین با توجه به دسترسی اینها به اخبار و اطلاعات خاصی نظامی و سری، نهادهای انتظامی و امنیتی آسیای مرکزی را کشورهای آسیای مرکزی را وادار به آن خواهد کرد که برای تبادل اطلاعات متمایل بشوند، به سمت آمریکا و کشورهای غربی بروند تا آسیب پذیری خود را در برابر این گروه ها کاهش بدهند. از این نظر احتمال وقوع تحولات با بهانه افغانستان از احتمال دور نخواهد بود، ولی نکته مهم این است که متاسفانه کشورهای آسیای مرکزی در بحث مقابله با تهدیدات امنیتی از ناحیه گروه های تروریستی و افراطی دارای مواضع مشترک نیستند، دارای سیاست های هماهنگ نیستند، عمدتا منتظر افتادن اتفاقی هستند که اینها واکنش نشان بدهند.
واقعیت آن است که تشدید افزار در آسیای مرکزی به ویژه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان بعد از اخراج نیروهای آمریکایی از قرقیزستان در چند سال پیش و در زمان حکومتداری الماسبیگ آتامبایف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان بیش از پیش شده است. در همین ارتباط بسیاری ها بر این باور هستند که در پشت پرده کشمکش های مردی میان تاجیکستان و قرقیزستان دایره های مخصوص غربی حضور دارند که طی سالها در قرقیزستان با ایجاد انجیها یا سازمان های غیر دولتی زمینی بروز این گونه حوادث و تحولات را پیریزی کرده بودند. در همین رابطه اعظم خجسته تحلیلگر تاجیک معتقد است گروه های در داخل قرقیزستان وجود دارند که خواهان به اعتدال درآمدن افزاد در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان نیستند.
اینجا دستان بیگانه مبلغ گذاری میکنند تا همو شعله نزاعها فروزان باشد. اینجا میسیونرهای فرامنطقه‌ای هستند که خوشبختانه در طرف تاجیک ما شاهد چنین رخدادی منفی نیستیم، اما با اون طرف مبلغ گذاری میکنند تا خلاف آنچه توافق میانی دو پایتخت حاصل شده است عمل کنند و همون شعله نزاع را روشن دارند. اینجا بازم ابتکار عمل در دست خود مقامات محلی است که دست دخالت خارجی را قطع کنند و در محل با توافق همدیگر این مشکل را حل کنند. از آنجا که سیاست دولت مردان دوشنبه امروز درهای باز و همزیستی مسالمت آمیز با تمام همسایه ها هست، با باوری کامل می توان گفت که ابتکار عمل از دوشنبه می شود و آن را بدون شک مقامات قرقیز دستگیری می کنند و ما در چند روز آینده شاهد حل این مناقشه و باز هم همون رفت و آمد و داد گرفت که مسالمت آمیز بین این دو کشوری همسایه خواهیم بود.
بعد این ترتیب ناروشن باقی ماندن سرنوشت مرز مشترک میان تاجیکستان و قرقیزستان همون طوری که آگاه هستید موجب بروز درگیری ها و کشمکش های حتی مسلحانه شده که در یک مورد در طی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری موجب زخمی شدن و کشته شدن شماری از شهروندان دو کشور شد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تلاش تاجیکستان برای تولید ماشین های برقی. معاون دبیر کل پیمان امنیت جمعی، رزمایش های سازمان پیمان امنیت جمعی موجب تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان شد. و شناسایی ویروس اومیکرون در کشورهای شرق آسیا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرض سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه جریانشون.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده. قسمت دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنه. ظرفیت سنجی تهدید جریان‌های تکفیری در جهان اسلام. حجم آثار و پیامدهای ناشی از اعمال و اقدامات جریان‌های تکفیری از مرزهای جهان اسلام عبور کرده است. جریان‌های تکفیری بر تن عمل زشت کشتن انسان‌ها، لباس تقدس و دین را پوشانده و با این کار دست به نسل کشی می‌زنند. از سوی دیگر با متزلزل ساختن اعتقادات مسلمانان، باعث تویی کردن اسلام از محتوای غنی فرهنگی خود می شوند. تکفیری ها با تضعیف و بعضاً نفی ابعاد اجتماعی اسلام در صدد نابود ساختن ارزش های اصیل اسلامی و سست کردن اراده دینی ملت های مسلمان در سراسر جهان برآمدند. افکار تکفیری ها بازتاب دهنده واقعیات مسلمانان سطر اسلام و حتی دیدگاه غالب آنها در طول تاریخ نیست. نگاه جریان های تکفیری باعث تقویت تفکر ضد تقریبی و سطحی نگری در باب ابعاد اجتماعی اسلام می شود. همچنین تأثیر مخرب بر تمدن اسلامی و جایگاه علم، هنر و زن از دیگر پیامدهای نگاه تکفیری هاست که تداعی کننده بازگشت به دوران جاهلیت و مخالفت ورزیدن با عقل است. در واقع جریان‌های تکفیری دچار نوعی سطحی اندیشی، قشری نگری و تعصب‌های بی‌پایه هستند که منجر به بروز معضلات داخلی و عقب ماندگی مسلمین شدند. در اندیشه‌های واپس‌گرایانه آنها احساسات به جای خردورزی، کوته اندیشی به جای نو اندیشی و اجتهاد نشسته است. به منظور شناخت بهتر حجم آثار و پیامدهای جریان‌های تکفیری، کافی است به اقدامات جنایت آمیز آنها نظیر کشتار مردم بیگناه در برخی از کشورهای اسلامی مانند عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان، نیجریه و غیره و حتی کشورهای غیر اسلامی نظیر فرانسه، بلژیک و دیگر کشورها توجه کنیم. همچنین تخریب و هتک حرمت اماکن مقدس و نابود کردن قبور اموات و بزرگان یکی از سوابق شوم وهابی‌ها و جریان‌های تکفیری معاصر محسوب می‌شود. این جنایت شوم که پس از ظهور و بروز وهابیت در عربستان و با تخریب آثار مقدس باقی مانده از صدر اسلام و تخریب قبور ائمه بقی و برخی اصحاب رسول خدا آغاز شده بود، همکنون توسط جریان‌های تکفیری القاعده و داعش در کشورهای مختلف به صورت پراکنده ادامه یافته است. از سوی دیگر تکفیری‌ها تمامی شرافت‌های انسانی را لگدمال کرده و هیچ حریمی برای انسانیت نمی‌شناسند. آنها با وحشیگری به زنان و دختران تجاوز کرده و یا به نام دین زنان را طعمه‌ای برای اشباع شهوت قرار داده و با فتواهای شیطانی نظیر جهاد نکاح به شهوترانی می‌پردازند. پیامد ناگوارتر در این پیوند خدشه‌دار شدن چهره اسلام و مسلمین در سراسر جهان و منفور شدن دین خدا در میان جهانیان است. وقتی مردم جهان شاهدند که برخی مسلمانان با سر دادن شعار مقدس الله اکبر کودکان، زنان و پیر و جوان را با وحشیانه ترین روش سر می برند و قلب او را از سینه خارج کرده و به دندان می گیرند، طبیعی است که تصور کنند این افراد وحشی تربیت شده ی دین اسلام هستند که با پیروی از دستورهای دینیشان این چنین بیرحم و سنگدلانه رفتار می کنند. گروهی از مفتیهای افراطی که خود را پیروی سلف صالح معرفی می کنند، با در اختیار گرفتن کرسی فتوا چشمانشان را روی حقایق بسته و با شتاب و برخلاف کتاب، سنت، سیره صحابه و عقل پیروان دیگر مذاهب اسلامی را تکفیر و کشتن پیروان آنها را واجب اعلام کردند و گاه با صدور برخی فتواهای عجیب موجبات تمسخر افراد ناآشنا به اسلام را فراهم می آورند. علاوه بر نمونه هایی که ذکر شد، سایر پیامدهای این جریان را می توان در مواردی چون نظم و نظام ستیزی، گسترش تفرقه مذهبی و گسست اجتماعی، ناامنی، کشتار و خشونت آفرینی، از میان بردن بسترهای عقلانیت و گفتگوی منطقی و روی کار آمدن دولتهای استبدادی رصد و ارزیابی نمود. عزیزان شنونده، سپاسگزاری میکنم از یکایک شما که تا انتها به این برنامه گوش دادید. هدف این برنامه روشنگری و تبیین شناخت درست از دین مبین اسلام است. این برنامه در سایت ما به آدرس parstoday.com/tajiki بارگذاری و قابل شنیدن و دانلود هست. امیدوارم همواره موفق و پایدار باشید تا برنامه بعد یکایک شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدایا رو نگه دارد.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما فرهنگ دوستان عزیز رو دعوت می کنیم برنامه خودشون فرهنگ نامه رو بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا پایان این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی از دیدگاه استاد لایق شیرعلی و مرور بر خدمات شاعر سرشناس و پیشنسبت افغانستان شادروان برات‌علی فدایی هیروی. دوستان عزیز شنونده، به مناسبت 80 سالگی بزرگداشت استاد شادروان لایق شیرعلی، سخنوری توانای تاجیکستان، مطلب را تحت عنوان حکیم ابوالقاسم فردوسی از دیدگاه استاد لایق شیرعلی تقدیم حضورتان میکنیم. نخست باید ذکر نمود که تمدن و معرفت اسلامی در شعر تاجیکی آخر سده 20 همراه با درد سوزان و در عین زمان شیرین ایران شناسی و ایران پرستی ارزی هستی نمود. در این دوره نهایت حساس و پر از جزر و مد رویدادهای تاریخ برای تاجیکستان، شاعران این مرزبان به ژرف نژاد خیش یعنی ایرانی بدن خود نظری گرم و مهربانانه انداختند و در راه درک عمیق آن تلاش‌های زیاده نمودند. این دست از شاعران تاجیک در راه بی‌آلایشی و پاکیزگی اصل و نسب آریایی خیش بنبر برخواستند و وفادار در راه و روح حکیم ابوالقاسم فردوسی و حمایت مرز بوم ایران بزرگ گام برداشتند که استاد لایق شعرعلی این شاعری میهن‌پرست و ملی‌گری از پیشگامان آنها بود. استاد لایق در سال 1976 میلادی سلسله اشعار الهام از شاهنامه را به نشر رساند که با چاپ این سلسله اشعار و فردوسی نامه یا به اصطلاح دیگر ایران نامه تاجیک را بنیان نهاد. جالبان است که لایق در قیاس با گذشتگان و بازآیندگان یعنی پیروانش به موضوع ایران و ایرانی بودن ژرف‌تر و فراختر نظر انداخت و به عالم زیبا و فریبای ایران خیلی بدرد و جسورانه وارد شد. اینجا سوال به میان میاد که چرا لایق محض در راهی ورود به ایران از روح و آرمانهای فردوسی مدد می جوید؟ پاسخ این سوال این است که برای این ادیب ناماوری تاجیک زمین ایران از فردوسی شروع و با نام او خاتمه می‌یابد. از این رو لایق در این سلسله اشعار خود تاریخ غنی، ناتکرار و با افتخار ایران را پرتاب و تب و طبعاً با روح ناتکرار فردوسی فرق گردان نموده است. روح نامردنی فردوسی از کجای همه دهد آواز، باز رستم به شور می آید، می کند سوی دشت کین پرواز. روحی بزرگ وطنخواهی و میهن‌پرستی که تار و پود شاهنامه با آن گره خورده است، در افاده دردی درمانخواه شاعر و رشدی اندیشه او تأثیر گذار بوده است. از اندیشه، تصویر، خلاصه و سیماهای آفریده لایق، خواننده خوش‌صف به خوبی احساس یگانگی عموم ایران را دریافته و نتیجه میرسد که تنها عشق ایران یعنی با ایران بودن تاجیکان را از ورطه هلاکت میرهاند. این احساس نازک و در عین زمان ناعیان از آغاز تا انجام ایران نامه لایق را فرا گرفته است. الا شعری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا شوری دلی دنیا مرا تو زنده خواهی داشت، و زیر سنگ های ثابت و سیار گردون ها الا البرز پا بر جا مرا تو زنده خواهی داشت، الا دیوان حافظ حافظم باشی زهر مرگ، الا دیوان مولانا مرا تو زنده خواهی داشت. لایق شعرعلی در شعر دیگری خود تحت عنوان ریشه من اصل من آشکارا و بیپرده نجات و بقای تاجیک و تاجیکستان و در مجموع خراسانی بزرگ را از ایران و ایرانی بودن می داند. بعدی سامانی مرا سامان نماند، باد برکف شد هنر آباد من، از ورارود این همه غافل مباش، دست رستم یاز بر امداد من. باید گفت این سخنوری ناماوری تاجیک در شعری ملک سنگستان ما بی سنگریم این اندیشه درد تاریخی یعنی بازیافت شاعرانی خیش را ادامه داده، بی خبر و بی بسران را هشدار می دهد که تاجیک و ایرانی و افغان را از هم جدا نمودن غافلی از جبر تاریخ و مکر و حیله اجنبیان ابرقدرت است. تاجیک و ایرانی و افغان چرا؟ ما در این دنیا که از یک مادریم، پیش نصرانی مسلمانیم، اگر از نگاهی مسلمین ما کافریم. لایق شعرعلی در پاره دیگر از اشعارش تذکر می‌دهد که در طول بیش از 70 سال حکومت الحادی شوروی ما دور از اصل و نسب خیش و به نام مسلمان ماندیم و این امر ما تاجیکان را دور از فرهنگ بومی و جدا از همزبانانمان نگه می‌داشت. روز شب بیدار شمسی خاوران، مازی خوابالودگانی خاوریم. حضرت اقبال بر ما بد مگیر، ما اگر در خوابی سکته اندریم. خیز از خوابی گران گفتی، ولی در سمرقند آنچنان بیمینبریم. در بخارایی که درگاهی دریست، با دری گفتاری بیرون از دریم. گفتنیز شعرهای در موضوع ایران نوشته استاد لایق، به ویژه سلسله الهام از شاهنامه که بین خوانندگان تاجیک و ایرانی و افغان محبوبیت خاصی پیدا نموده است، با ادبیات تاجیکی آخر قرن سده 20 و ایران نامی آن حسن و طراوت نوین بخشید، غنامندی افزود و افقهای آن را فراختر نمود. در این شعرها قهرمانان عالم شمول فردوسی با صفتهای والا و آرمانی خیش از یگان جهت دردهای تاریخی، درسترش دردهای فاجعه بار و بیکرانی خلقهای ایرانی را خوب افاده کرده، امروزیان را هشدار می سازد که از آن فاجعه ها درس عبرت بگیریم. انجمن می کنند هر جای خودکشی رهگشای انجمن است، حیف گرد آفرید فردوسی، گرد زاده ببین که گورکن است. موضوع اشعار لایق خود زندگی و رویدادهای مختلف آن است. او همیشه سعی میکرد که احساس و اندیشه های تازه، برداشت خاصی را از رویدادهای زندگی ابراز دارد. او به زندگی نظری شاعرانه و حکیمانه داشت. از اینجاست که در هر شعری او یک نگاهی تازه و درکی عمیق زندگی را میتوان دریافت. خودشناسی لایق منشأ از تمدن والای نیاکان دارد. در پندار شاعری او کاوه هنوز زنده است و در همه جای دنیا علیه بیدادی و ستم که بازمانده از اهریمن و ضحاکند مبارزه میکند. تا آدمی که زشتی و ناپاکی، ظلم و ستم، بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی وجود دارد، کاوه مبارزه خود را ادامه میدهد. کین فرزند جوانمرگ خود را از ظالمان و نوجوان مردان می ستاند. کینی او نیست فقط در دلی او، کینی او در دلی هر انسان است. کاوه یک کاوه فردوسی نیست، کاوه اسیانگری هر دوران است. و این ترتیب استاد لایق شعرعلی با آفرینش ایرانامه خود که اغلب آن برگرفته از روی حماسی شاهنامه و سرایندی آن حکیم توسیست، شعر نوین فارسی تاجیکی را رواج و رونق بیشتر بخشیده، خواننده خوش‌ذوق را به خودشناسی و خود آگاهی بیشتر رهنمون می‌سازد. هفته گذشته استاد برات‌علی فدایی هیروی، شاعری بزرگ و پیشکسوت افغانستان درگذشت. استاد محمد کاظم کاظمی، شاعر و محقق سرشناس افغانستان، درباره خدمت‌های این ادیب بزرگ می‌گوید:
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده و عرض تسلیت به همه جامعه ادبی کشور ما به خاطر درگذشت شاعر بزرگ و پیشکسوت کشور مرحوم برات‌علی فدایی هیروی. بله، استاد فدایی هیروی یکی از شاعران بزرگ کشور بود از شهر هرات و ایشان حدود 70 سال مداوم در کار فعالیت ادبی بود، یعنی سابقه بسیار دیرین و طولانی در شعر داشت که در شعر امروز افغانستان کم سابقه است. ایشان چندین خاصیت جالب در کارش هست، از جمله این که تداوم داره کار او در حوزه ادبیات، حدود 70 سال شعر می سرایه و این دوره طولانی بسیار کم سابقه است. موضوع دیگری که در مورد استاد فدایی قابل توجه است این هست که در حالات و مضامین متنوع شعر سروده، بخصوص در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی شعر داره، در حوزه مسائل مذهبی شعر داره، شعرهای عاشقانه داره و دایره شعرهای او از لحاظ محتوایی بسیار متنوع هست. و خاصیت جالب دیگری که از استاد فدایی قابل توجه است این هست که ایشون یک شاعر شاعر پرور بوده، یعنی بسیاری از شاعران نسل بعد از خودش جز شاگردان او حساب میشن و ایشان سالها در انجمنهای ادبی و حلقه ها و محافل ادبی عراق فعال بوده و این نقش شاگردان